رو بشه گفت که مثل شخصیتی آدمه و بدون در واقع اون میشه گفت که شهر یه کالبد خالیه. و از طرف دیگه ما اینطور هم میشه به موضوع نگاه کرد، هویت شهری روی زندگی روزمره هم خیلی تاثیر داره و وقتی نباشه حتی مسیرهامون اینها بی‌معنی میشن، فضاهای عمومی که داریم حتی خالی میشن و تعامل مردم در واقع کم میشه. حتی من فکر میکنم گردشگرا و یا حالا سرمایه گذارامون نمیتونن ارزش واقعی یک مکان رو بفهمن که ما داریم برای اونها اینها رو طراحی میکنیم، چون طبیعی هم هست تجربه ملموس از اونجا ندارن. و اینطور هم میشه به هویت نگاه کرد که مثل یک حافظه جمعیه که به شهر امنیت روانی میده. وقتی به نظرم شما در یک بافت شهری ببینید که مردم حس تعلق دارن، حتی چیزهای دیگری مثل مشارکت اجتماعی و نگهداری شهر هم حتی راحت تر میشه و وقتی نباشه دیگه به نظرم تخریب و در واقع این بیتوجهی راحت اتفاق میفته. پس هویت شهری رو من فکر میکنم اینطوری بگم بهتره، نه فقط یه چیز فرهنگی، بلکه ما میتونیم بهش به عنوان یک ضرورت اجتماعی اقتصادی هم نگاه کنیم. حالا با یک نگاه دیگر ما توی معماری معاصر هم با مواجه هستیم، این که البته توی معماری معاصرمون اهمیتش هم در واقع بیشتر میشه، چون شهرها خیلی سریع در واقع دارن تغییر میکنن و فضاها رو میبینیم که پیوستگیشون رو دارن از دست میدن. اگه ما این تغییرات رو مدیریت نکنیم به عنوان طراحا، مردم به نظرم حس میکنن که شهرشون دیگه یه جایی بیروح و بیربط شده. من فکر میکنم به لحاظ راهکار هم در واقع ما میتونیم این رو بگیم که ما باید همزمان با توسعه در واقع هویت و تجربه های فرهنگی رو هم حفظ کنیم. مثلا میگم با انتخاب مصالح مناسب یا حتی رعایت مقیاس انسانی و هماهنگی با بافت موجود، اینها میتونن اون تعادلی که ما ازش صحبت میکنیم رو در واقع بیاد حفظ کنه. با این روش من فکر میکنم معماری هم میاد نیازهای امروز رو پاسخ میده و هم ریشه ها و خاطرات تاریخی شهر رو حفظ میکنه و نتیجهش هم متقابلا میشه همین شهر زنده، خانا، اون احساس دلپذیری از فضا رو در واقع که مردم در واقع درکش میکنن و باش ارتباط برقرار میکنن و به هر مقام بیاره.
اما این بخش مهمان ارجمند دیگری داریم، آقای دکتر علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. حضورتون عرض بکنم که ما در چند سال گذشته با یک چالشی مواجه بودیم و اون هم در واقع این بوده که یک سری از ابنیه تاریخی ما، یک سری از اماکن مهم ما دست خوش تغییراتی شدن که حالا یا به سمت ویرانی و خرابی رفتند یا اینکه مالکان به سمت ایجاد بناهای جدید رفتند و اون فضاها رو ما از دست دادیم. طی چند سال گذشته مثلا در حوزه ادبیات ما نامهایی رو داشتیم مثل خانه مثلا نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و خیلی های دیگر که دوچار این معضل بودن. چه باید کرد و چه راهکاری وجود داره؟ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه کرده یا باید چه کنه؟ صحبت شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شما. خب میدونید که معماری در کشور ما یه سابقه خیلی دیرینه‌ای داره و متناسب با حکومت‌های مختلف، خب ابنیه‌های مختلفی در سراسر کشور، شهرهای مختلف احداث شده که حفظ هویت اینها به نوعی خدمت این کشور رو نشون میده. به نظر من مشخصا اگر بحث معماری اسلامی بود سوال حضرت علی، اگر اشتباه نکنم، معماری اسلامی ایرانی به نظر من در تاریخ اون چیزی که میشه بهش استناد کرد برای هویت یک مملکت، یک حکومت، یک اصطلاحاً تمدن بحث معماری هاست و قدمت این معماری ها، سبک این معماری ها و حالا مسائلی که در اون معماری ها به کار برده میشه. عموماً در کشور ما هم این موضوع همیشه مد نظر بوده و خدمت شما عرض کنم بستگی به شرایط، با توجه به کشور ما که یک کشور اسلامی هست و از اون طرف هم خب کشور ما داره یک تمدن بسیار کهن هست، معماری بر اساس معماری ایرانی اسلامی صورت میگیره که هم بحث قدمت و ایرانی بودن توش دیده بشه و هم بحث هایی که مربوط به شرایط مذهبی و اعتقادی مردم این سرزمین هست. عموما در اقصا نقاط کشور این رعایت میشه، ولی یه مقداری تنوع در اجراها حتما باید مد نظر باشه. نمیدونم الان واقعیت در مباحث قانونی که در مجلس تعریف و تنظیم شده ما چه استنادات قانونی و احیانا الزامات قانونی در این زمینه داریم، ولی احساسم این هست که به هر شکل باید تو این حوزه به شکل خیلی ویژه‌ای ورود کرد. میدونید که تنوع منطقی، استفاده از نور و سایه، بحث ایان و حیات مرکزی، تزیینات کاشیگاری، موضوعات خوشنویسی، هندسه و تقارن، حالا اینکه مثلا مسجد به عنوان یک فضای مرکزی حالا با محراب و مناره و حالا گنبد و شبستان بخواد باشه، اینها میتونن به نوعی تو این قضیه کمک حال بشن. و خدمت شما عرض کنم سبک ها، حالا الگوها و اصول معماری که تقریبا فکر کنم از قرن هفتم میلادی حالا با گسترش اسلام شکل گرفته، در نقاط مختلف دنیا تحت تاثیر خب فرهنگ ها و سنت های بومی هستن سرزمین بوده و که توسعه یافته. خب در کشور ما عرض کردم نیاز هست چند وقت یک بار این فضاها و این معماری های کنترلی بشه، اگر احیانا الزامات قانونی برای حفظ و نگهداری و تغییراتی در اجرا هست بازنگری بشه. متولی خب هم وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، میراث فرهنگی، همه اینها باید باشن. نکته مهمترش هم اهمیت حفظ این بناها هستش. عموما احیانا مرمت این بناها و حالا بتونیم شرایطی ایجاد بکنیم که جذب گردشگر و مسائل اینچنینی رو داشته باشه، که به هر شکل اگه ما بخوایم به دوره و سبکاش هم اشاره بکنیم خب برمیگرده به قرون شاید گذشته. در کشور ما هم خب نمونه های زیادی داریم، مثلا مسجد جامع اصفهان، مسجد سلطان احمد استانبول تو کشور ترکیه، اسپانیا داریم و جاهای دیگه. امیدواریم که بتونیم شرایط رو به سمتی ببریم که علاوه بر حفظ خود قوام معماری ها از نظر ساختار، در نظر گرفتن شرایط خدمت شما عرض کنم اعتقادی هم متناسب با نقاط مختلف کشور دیده بشه و کیفیت مساله هم بسیار بسیار مهم هست که این بناها سالها بمونه و مورد بازدید آیندگان انشالله قرار بگیره. عرض کردم من الان دقیقا واقعیت حضور ذهن ندارم که ببینیم طرح تصویب شده ای مجلس در خصوص حفظ و مرمت احیانا این بناها داره، ولی مطمئنم که هست. الان چون استناد دقیقی تو ذهنم نیست نمیخوام یه جمله‌ای بگم، ولی مطمئنن در این حوزه هم اگر باشد که خب هست، اگر هم نباشد حتما باید در این خصوص تدابیر قانونی و الزاماتی برای حفظ و مرمت، نوع مرمت بستگی از کردن، بستگی به اون مساله تاریخ و قدمت و این مسائل داره که هم حفظ اصالت بشه، هم از مساله بوم‌آورد استفاده بشه، به نوعی که مداخلات تهاجمی ما شاهدش باشیم کم باشه، نگهداریش خب خوب باشه و برشک میشه حالا تا حدودی هم از فناوری های نوین برای این کارهای سنتی استفاده کرد و این موضوع رو جلو برد. خب ببین، شما وقتی وارد یک شهر یا یک خیابون میشید، اولین چیزی که به صورت بصری توجه شما رو جلب میکنه نمای ساختمون هاست و این نما همون معماری هست که نوع همین صحبتایی که داشتیم خدمتتون، نوع نما، جنس نما، شکل نما، خدمت شما عرض بکنم، مسئله‌ای که استفاده میشه و شاید تعدد نما در یک خیابان خاص یا در یک شهر خاص از نظر تعداد طبقات، احیانا نوع استفاده مسئله و اینها باعث گردآوری بعضی موضوعات در ذهن آدم میشه که شما اینجا اتفاق یک موضوعی مد نظر بوده. به نظر من در طراحی های شهری امروز هم که در حال ساخت و ساز هستن مردم عزیز، این موضوعات باید مد نظر باشه. متاسفانه معماری در کشور ما کاملا سلیقه‌ای شده سالهای اخیر و عموما به هم ریختگی خیلی زیادی داریم، تنوعات کاملا سلیقه‌ای داریم و یک الگوی ایرانی اسلامی پایدار و اینکه در آینده پیام خاصی داشته باشه واقعیت نداریم. اگر هم داریم در اجرا ما شاهدش نیستیم. به نظر من ساختار بصری شهرها بسیار از اهمیت زیادی برخورداره و بسیار بسیار میتونه در جذب گردشگر، در جذب دیدگاه ها، در اینکه فکر افراد در خصوص حالا تحقیقاتی در حوزه خدمت و معماری و تاریخ اون سرزمین بخواد درگیر بشه بسیار مهم است.
ممنون و متشکرم آقای علیرضا نثاری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه سایه روشن حاضر شدید. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر سید احسان موسوی، معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری، از نظر شما تقابل سنت و مدرنیته در معماری ایران چگونه خودش رو نشون میده؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. این تقابلی که در واقع وجود داره از یه جایی شروع شد، من به عنوان مقدمه اولین رو بگم بهتره، که ما مدرنیته یهو وارد شهرامون شد و ما با یک چیزی مواجه شدیم که فرصت هضمش رو نداشتیم. یعنی شهرها خیلی سریع باید خودشون رو می اومدن با نیازهای جدید مثلا هماهنگ می‌کردن. حالا معماری سنتی ما میاد توی مدت‌های طولانی، طول قرن‌ها، کاملا با اقلیم، فرهنگ، سبک زندگی مردم هماهنگ میشه و حالا میبینیم که در معماری گذشته هر چیزی یک منطقی داشته، از حیاط مرکزی به عنوان مثال گرفته تا بادگیر و حالا استفاده از مسالهشون، ولی یهو ما با ورود ساختمان‌های مدرن میبینیم این دوتا با هم دیگه حرف نمیزنن و در واقع فاصله بینشون ایجاد شده و این باعث شد که به نظرم شهر ما، شهر امروز ما، یه حالت دوگانگی پیدا کنه. یه بخشی در واقع داره سنتی کار میکنه، یه بخشی مدرن و گاهی هم جالبه ما بینابین حرکت داریم میکنیم و این بینابینی منظور من در واقع حس بی‌هویتیه. یعنی به بعضی از فضاها در واقع این حس رو در واقع داره القا میکنه. میشه گفت که به نظرم مردم ما توی اون فضاها این حس رو دریافت کنن که انگار این فضا نه مال امروزه و نه در واقع یادآوری از گذشته براشون داره. تقابلی که ازش صحبت کردید توی ظاهر شهر هم واضحه. میدونید ما، شما تصورتون رو در این مورد داشته باشید که ما کنار یک خونه گلی یا آجوری با حالا مثل قوس‌های جذاب و زیبا برگرفته از معماری گذشتمون، یهو در واقع با یک برج شیشه‌ای در واقع امروزی ظاهر میشه که هیچ نسبیتی با محیط نداره مواجه میشه. توی بافت قدیمی ما بعضی از ساختمون‌ها نه مدرن واقعی هستن نه سنتی درست در واقع، حتی اون سنتی کار کردن هم باید با استانداردهای خودش باشه. یه حالت عجیب بینابین در واقع ایجاد کرده که همون بینابینی که ازش صحبت کردن و این باعث میشه شهر ما در واقع بیروح و پراکنده به نظر برسه و مردم هم در واقع متعاقباً می‌بینیم حس تعلقشون کم شده. ما وقتی اینطور در واقع وضعیتی رو باش روبرو هستیم، تجربه جمعی و خاطره جمعی هم که باید ایجاد بشه دیگه در واقع آسیب میبینه و حالا شهر دیگه به نظرم اون، آخه ما با یک دوره‌ای در معماری مواجه بودیم که اونجا حس زندگی و پویایی بسیار وجود داشت و دیگه ما میبینیم اون شهر دیگه اون حس زندگی و پویایی رو نداره و خب این مشکل در واقع تو خیلی از شهرهای ما الان داره دیده میشه. و اگر بخوایم به نظرم راه حل بگم براش در واقع بیان کنیم، قبلترش بگم این که راه حلش این نیست که مثلا یکی رو بیایم حذف کنیم یا مثلا صرفا تقلیدی در واقع انجام بدیم، نه صرفا حالا نگاه ما سنت و نه صرفا مدر. من به نظرم باید سنت رو بازخوانی کنیم، یعنی این که ارزش ها و در واقع منطقش رو بفهمیم و تو معماری امروزمون استفاده کنیم. مثلا شما ببینید مقیاس انسانی، بحث سایه ها یا روشنایی یا مساله و یا حتی عنصری که همیشه همه تحت عنوان معماری ایرانی بهش در واقع نزدیک میشن، حیات مرکزی رو میشه امروز با نیازهای امروزمون ترکیبش کنیم و وقتی این کار انجام بشه معماری هم در واقع هم ساختار مدرنش رو داره و هم ریشه دار و این باعث میشه شهر حس زنده بودنش رو داشته باشه.
در کلام آخر، پیام شما به مدیران شهری، معماران و مردم برای آینده هویت شهری چیه؟
خب برای پاسخ به این سوالتون، در واقع بحث این که پیامی به مدیران شهری یا معماران و مردم برای آینده هویت شهریمون بخوایم بگیم، من به نظرم باید اینطور نگاه کنیم که سعی کنیم پروژه ها مشارکتی باشن و مردم و متخصصین رو در تصمیم ها دخیل کنیم. راستش احساس میکنم تشویق و در واقع ابزارهای انگیزشی برای حفظ بافتا خیلی کارسازه امروز و اگه فقط ما بیاییم یه سری محدودیت بذاریم برای مردم، به نظرم کمتر کسی انگیزه نگهداری رو پیدا میکنه و میدونید دیگه ترکیب و قانون و در واقع انگیزه است که بهترین پاسخه به نظرم و اینطوری ما بحث اصلیمون که در واقع این برنامه دنبالش میکنه توسعه رو با حفظ هویت در واقع همراه میکنیم. برای معمارا هم که همکارانم هم هستن، پیشنهاد من در واقع اینطور هست که صرفا تقلید از سنت نباشه و صرفا از مدرن و بهتره به نظرم منطق و معنای سنت رو در واقع با ابزار امروزمون ترکیب بکنیم، مثل در واقع ویژگی های مقیاس انسانی، بحث مساله حالا و ویژگی های دیگه. وقتی این کار انجام شه به نظرم ما معماریمون ریشه داره و هم به نیاز امروزش داره پاسخ میده و همینطوری ما هدف اصلیمون اینه که در واقع مردم حس تعلق بهتری داشته باشن و در نهایت من به نظرم برای مردم و شهروندانمون پیشنهادم اینه که به مردم این رو میگم، مشارکت کنن و حس مالکیت داشته باشن، حتی در واقع ایجاد جلسات مشارکتی، کارگاه ها، همه اینها میتونه کمک بکنه و در واقع ما با یک در واقع ایجاد هویت شهرهای بهتری رو در واقع داشته باشیم.
متشکرم و ممنونم از آقای سید احسان موسوی، معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی در شهر ری و همینطور شما دوستان عزیز شنونده. من حسین شریفی به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم جلالی، صدا بردار و علی حمیدی هماهنگی این برنامه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خداحافظ.
گاهی نو اون زندگی رو شناخت، فهمید و به معنای واقعی کلمه اون رو الگو قرار داد.
شأن دختر به نگر، حال بگو مادر کیست، آنقدر کفر علی روح علی مثل علی، غیر ممکن شده تشخیص دهی حیدر، گر نبود فاطمه و قدرت تبیینی او، مانده بودیم خیر کدام و شر چی.
در میان خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها، یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهرا است. ایشون دو خطابه ممتاز و نامدار ایراد کردند که یکی از اون دو خطابه بر جمع صحابه است که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه های نهج البلاغه است. یکی هم اون خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر انصار. این سنت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر پایه‌گذاری کرد، فرزندان ایشون هم، خاندان پیغمبر هم از ایشون پیروی کردند. خطبه های امیرالمومنین، خطبه امام حسین علیه السلام، خطاب به علما، انتم ایتها الاصابه اصابتون بالعلم مشهور، خطبه تکاندهنده فوق‌العاده است، خطبه از زینب در کوفه، خطبه امام سجاد در شام، اینا همه دنباله سنتی است که زهرای عطر این سنت خطبخوانی تبیین حقایق از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ممکن
خب دوستان خوبم، شنوندگان محترم و ارجمند، هنوز همچنان با شما ایم. ساعت 12:53 است و تا ساعت 14:02 بعد از ظهر کنار شما خواهیم بود با برنامه به وقت گفتگو. امروز از شما پرسیدیم که وقتی نام مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشنوید، اولین احساسی که در دلتون زنده میشه چیه؟ 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما. آقای میلاد سلیمانی نوشتند که نامش نور و چراغی در تاریکی زندگی من است. سرکار خانم زهرا قاصدی از تبریز هم نوشتند آرامش قلبم با نام مهربان او،
قوت می‌گیرد.
کیانوش جهانبانی از یزد نوشته احساس ایثار و محبت عمیق می‌کند. خانم پروین فتح‌اللهی از کرمانشاه هم نوشتند حسی آرام بخش و عمیق و امید بخش در من به وجود می آورد. آقای حامد سقایی از عراک هم نوشتند یاد صبر و استقامت در سختی ها در خاطرم زنده می شود. آقای دکتر ابراهیم نجفی عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روی خط تلفن با ما هستند. به شما سلام میکنم آقای دکتر نجفی، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر و ممنونم از شما. خب یه بحثی وجود داره آقای نجفی در خصوص عدم تعهد تکلیفی نظام بانکی به تعهداتی که در حوزه مسکن و تولید مسکن وجود داره. اول دیدگاه شما رو بشنویم که مجلس آن چیزی که بر عهده بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه بانکی کشور گذاشته در حوزه مسکن در برنامه هفتم چگونه است؟
ما در حوزه در واقع مسکن قوانینی که بالاخره مجلس شورای اسلامی تصویب کرده از بحث قانون جهش تولید مسکن بوده، بحث برنامه هفتم پیشرفته، بحث قانوندهی قانون ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها هست. بالاخره کمیسیون عمران، بالاخره نمایندگان جدا از بحث قانونگذاری وظیفه نظارت رو دارم. کمیسیون عمران بنا به این کمیسیون تخصصی هم که هست، وظیفش در واقع دوچندان برابر در حوزه نظارت، حداقل در حوزه مسکن. در اینجا در واقع بر اساس قانون جهش تولید مسکن ما تبصره چهارش داریم، ماده چهارش که صراحت داره میگه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اینا موظفند هر ساله 20% از اعتباراتی که پرداخت میکنن به حوزه مسکن اختصاص بدن. خب این قانون جهش تولید مسکن تقریبا میشه گفت در شهریور 1400 تصویب شد بر اساس سهمیه‌ای که بر اساس خود قانون ما برای بانک‌ها در نظر گرفتیم. سال اول 360 اینقدر بود که هر سال به تناسب رفت بالا. سهمی که بانک مرکزی برای بانک‌های دولتی و مؤسسات اعتباری در نظر گرفت در 3 سال اول اجرای قانون 1400 همت بود. گزارشی که ما از دیوان محاسبات گرفتیم بانک‌ها حدوداً 400 همت به تعهدات خودشون عمل کرد.
یعنی یک همت عقبه.
بله نکردن. ما دوباره تبصره 5 ماده 4 داریم، میگه هر بانکی که به تعهد خودش عمل نکنه 20% تعهدات انجام نشده مشمول جرایم مالیاتیه که باید این مالیات گرفته بشه با گردش خزانه وارد صندوق ملی مسکن بشه.
یعنی اینجا باید حداقل 200 میلیارد
204 همت باید اینا جریمه میشدن. 204 همت در اینجا. خب سازمان امور مالیاتی وظیفش بود که این جریمه رو بگیره بر اساس قانون.